بحث ما در ارتباط با مطالب مربوط به فقه سیاسی رسید به این که ما بر اساس در واقع منظومه ای که کلیاتش رو در سیاسی فقه نظام سیاسی که عرض کردم، ما الان سر نظام سیاسی اسلام میخوایم سخن بگیم، گفتیم این در واقع نکات در واقع منظومه ای بررسی شده مون رو در مبانی فقه حکومتی اینجا در واقع وارد بحث بشیم و یه نوع استفاده از اونها بکنیم. به این دلیل وارد بحث‌های محتوایی بحث فقه سیاسی شدیم و شبهات جدی را که امروزه در عرصه فقه سیاسی و علم سیاست با اون زیر مجموعه های رشته‌ای و بینا رشته‌ایش الان به نظام فقه سیاسی ما وارده، اون شبهات رو شروع کردیم پر کردن که بتونیم انشاءالله این شبهات رو بررسی کنیم و با همون مدل خودمون پاسخ بدیم. چند یه شبهه‌ای رو ما مرور کردیم خدمت سروران عزیز و عرض کردم این شبهاتی که مرور شده خدمت عزیزان من نیاز به یه مقدار با همون مدل توسعه و مبناسازی داره. شبهه مهمی که عرض کردم، چند شبهه مهم مطرح شد، یکی از اون مهمترین شبهاتش این بود که ما مبنای نظام سیاسیمون رو مردم سالاری دینی قرار میدیم و در مردم سالاری دینی اصرار داریم که اسلام مدلی از دموکراسی داره ارائه میکنه و مردم سالاری است، اما در چارچوب دین. نقد جدی که در واقع به این نگاه ما وجود داشت این بود که این مردم سالاری نه مردم سالاری و دموکراسی به تعبیر امروز غربیا گله‌ایه، نه دموکراسی نخبگانی که توضیح دادم. اگر ما بخوایم توده‌ای عمل کنیم و بگیم توده مردم با یه کثرتی به تعبیر خودشون گله‌وار بیان رأی بدن، خب باید برای رأیشون حد قائل نشیم. اگر بخوایم نخبگانی عمل کنیم، باید هم مجلس خبرگان ما به عنوان یک مجموعه نخبگانی محدود نشه به فقهایی که در یه عرصه از عرصه در واقع علوم انسانی کار میکنن. اینا میگن فقه خوبه، لازمه، اما کافی نیست. شما باید یک مجلس مرکبی داشته باشید از مجموعه نخبگان و خروجی این مجلس هم باید بشه یه شورای مرکب که توضیح دادم. و ملاحظه میکنید الان یه نقد اساسی به این مدل مردم سالاری و دموکراسی ما دارن. عرض کردم این یه توضیح کاملتری میخواد. بعضی ها برای آن که بعضی از روشن فکران در واقع به تعبیر آقا آشنای با غرب یا بگیم بیمار و متأثر شدید از مبانی غربی که حالا عرض میکنم، برای اینکه این اشکال را سازمان بدن براش یه در واقع مبنای فکری درست میکنن. مبنای فکری رو در بعضی ها مثل مثلا آقای سروش و تعداد زیادی از روشنفکران متأثر از دیدگاه ایشون دارن که اون مبنای فکری یه بحثی دارن مرحوم آقای شریعتی در کتاب معروف امت و امامتشون که آقای شریعتی رسما اعلام میکنه که جامعه یک امته. اگر جامعه یک امت باشه، خب امت امام میخواد. خوب نگاه کنید، نگاه به جامعه به عنوان امت اقتضا میکنه مدل دموکراسی ما اینی باشه که الان هست. یعنی ما یه دموکراسی داشته باشیم با خروجی یک فقیه جامعه شرائط، با خروجی یه فقیهی که تو اون اشکال بعدی عرض کردم که اینا میگن، شما میگید این فقیه جانشین معصوم پس اختیارات معصومه داره، همون جمله معروف امام، ولایت مطلقه ولی فقیه در واقع مثل شعبه ایست از ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم. میگم ببینید مبنای این دموکراسی امت دیدن جامعه است. اگر جامعه رو امت دیدید، بله جامعه امام میخواد دیگه. حالا یا امام را توده ای انتخاب میکنید یا امام را نخبگانی انتخاب میکنید، میشه همین کاری که الان ما میگیم. یا رهبر رو مثلا مستقیم مردم انتخاب میکنن، مثلا میگن اونطوری که امام رو انتخاب کردن، امام رو مردم به شکل گله‌ای و توده‌ای انتخاب کردن، حضور پیدا کردن، عملا تأیید کردن امام را و با تأیید امام و اون حضور جدیشون در واقع دموکراسی مردم سالاری دینی در انقلاب اسلامی شکل گرفت. بعدم اومدن به جمهوری اسلامی به این مدل رأی دادن، میگن خیلی خوب شما یه دموکراسی گله‌ای دارید، این دموکراسی گله‌ای امامتون رو انتخاب کردی چون امتید. بعد مدل حکومتی امت و امامتتون رو هم گله‌ای رأی دادید. خب ولی مبنای این نگاه چه مبناییه؟ مبنای این نگاه مبنایی است که در واقع شما بپذیرید جامعه امته. حالا چه موقع جامعه را امت می کنید؟ دقت کنید که این امت امام بخواد و این امام را حالا یا مردم در مورد مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گله‌ای و آحادی رأی بدن، یا در مورد حضرت آقا مجلس خبرگان به عنوان نخبگانی از این در واقع امت بیان و امامشون را انتخاب کنن. خب تو کدوم فضای جامعه میشه امت؟ اینا میگن تو این فضا که شما دین رو ایدئولوژی بدونید. اگر گفتید دین ایدئولوژیه، خیلی خوب همین نتایج برش بار میشه. دین ایدئولوژیه، تو ایدئولوژی عنصر قداست، عنصر مسئولیت، باید نباید وجود داره. دین میشه ایدئولوژی، این قداست و این باید و نباید جامعه رو یه وحدت ایدئولوژیک بهش میده. این وحدت ایدئولوژیک اقتضاعات بسیار بسیار مهمی داره و یکی از این اقتضاعات بسیار بسیار مهم این نگاه ایدئولوژیک به دین همین مدل امت و امامته. دوستانی که بحث‌های مبانی فقه حکومتی ما رو پیگیری میکردن یادشونه که من عرض کردم آقا با چه درایتی میخوان بگن اگر ما ایدئولوژیک بودن دین رو حفظ کردیم، اون موقع میتونیم جامعه در واقع اسلامیمون رو اداره کنیم، حتی میتونیم سبک زندگی اسلامی رو حاکم کنیم. ولی اگر مدل ایدئولوژیک بودن دین رو خراب کردیم، اون موقع ایدئولوژی زدائی میکنیم، سبک زندگی اسلامی رو از دست میدیم. حتی در واقع مدل حکومتیمون رو از دست میدیم. ولی دیدید که این اتفاق داشت میافتاد. اینا از یه طرف میگفتن ایدئولوژی زدائی کنید، بعد از یه طرف میگفتن برید رفراندوم کنید با رأی توده‌ای که ایدئولوژی زدائی ازشون شده مدل حکومتی رو عوض کنید. من خواهش میکنم خوب دقت کنید، یعنی این نکته فقط تو عرصه فقه سیاسی اثر نمیکنه، تو فرهنگ هم اثر داره، تو تربیت، یعنی تو سبک زندگی اسلامی هم اثر داره. فقط فقه و سیاسه ما رو به هم نمیریزه، فقه و تربیه ما رو هم به هم میریزه، فقه و در واقع اقتصاد ما رو هم به هم میریزه. ما الان داریم بحث حکمرانی فضای مجازی رو میکنیم، فقه فضای مجازی ما رو به هم میریزه. مبنا چیه؟ میگن مبنا اینه، شما یه نگاه ایدئولوژیک به دین دارید، نگاه ایدئولوژیک به دین سبب میشه که در جامعه یک وحدت، یک مسئولیت، یه انسجام ایدئولوژیک به وجود بیاد و در فضای این انسجام ایدئولوژیک شما اون موقع نتیجه میگیرید که جامعه امت پس امام میخواد، جامعه امت پس طبقه ای میخواد به نام روحانیت که قداست لازم رو داره، جایگاهی میخواد به نام مرجعیت دینی، جایگاه نبی اکرمه، جایگاه اهل بیت، جایگاه دینه. میگن ببینید شما در این فضایی که دارید از جایگاه مقدس طبقه مفسر دین به عنوان مرجعیت دینی، جایگاه مقدس طبقه مدیر دین به عنوان رهبری دینی استفاده میکنیم. بله، این جایگاه جایگاه کسیست که جامعه رو امت دیده. امت دیدن جامعه ریشش دیه در واقع ایدئولوژی دیدن دین. اما اگر آمدید گفتید نه، دین فربه‌تر از ایدئولوژی. چی گفته دین ایدئولوژی؟ الان یه نزاع خیلی جدی که یه جریان روشن فکری ما با شریعتی داره اینه. من قبلا عرض کرده بودم خدمت شما، ببین میخوام حالا این اثرش رو تو فقه سیاسی ببینی، اثرش تو فقه فرهنگ باید دیده بشه. منو آقای مطهری نقدی با آقای شریعتی داشت که شما دین و ایدئولوژی میدونید ولی ایدئولوژی رو از فرهنگ جدا میکنید، بعد میگفتید ما اسلام رو ایدئولوژی میدونیم، فرهنگ رو از ایران میاریم، اسلام ایرانی درست میکنیم، که حالا تو عرصه سیاست امروز ما هم اثر گذاشته این نگاه. آقای مطهری حالا یه نگاه عمیق‌تری داشت که بعد این نگاه در فرماشات آقا ادامه پیدا کرد که بله، ما میتونیم در واقع اسلام رو به گونه ای معنا کنیم که نگاه ایدئولوژی که ما با مسئله فرهنگ جمع شد. حالا خود پله بعدی کاره، منتها الان مسئله اینه که اینا میگن اگر شما نگاه ایدئولوژیک داشتید و دین شد ایدئولوژیک، مدل دموکراسی و مردم سالاری دینی شما درست. برای آنکه مدل مردم سالاری دینی ما را نقد کنن، میان مبنای این مدل رو نقد میکنن. خواهش میکنم عنایت کنید، این عرائض امروز ما یه تلم عرائض جلسه قبل رو تعمیق میکنه. مبنا چطور نقد میشه؟ میگن دین فربه‌تر از ایدئولوژی. اگر دین فربه‌تر از ایدئولوژی شد، یه واقعیتیست بزرگتر از ایدئولوژی. دین فقط ایدئولوژی نیست. اگر دین فربه‌تر از ایدئولوژی شد، اون موقع دین فهم مقدس نداره، طبقه مفسر نداره، تفسیرش منحصر به یه طبقه به نام روحانیت نیست، مدیریت و اجرایش هم منحصر به یه طبقه به نام روحانیت یا نمادی به نام امامت نیست. لذا الان بحث بسیار بسیار جدی مطرح میشه که آیا دین ایدئولوژی است یا دین فربه‌تر از ایدئولوژی است. حالا مرحوم آقای شریعتی اون موقع بحثشون این بود، میگفت من میخوام دموکراسی رأسها را تبدیل کنم به دموکراسی رأیها. خوب دقت کنید ببینید اینا چه تفاوتی با هم ایجاد میکنه تو فقه سیاسی و نظام سیاسی ما. دموکراسی رأسها یعنی همون دموکراسی گله ای، یعنی هر کس یه خلاصه شناسنامه ای داره، رأیی داره، هر کس رأسیه، مثل یه رأس، خیلی معذرت میخوام، حیوان، گوسفند، گاو، گله. چطوری؟ من وقتی میخوام شمارش کنم یه گله را، من رأس ها رو میشمارم. یه بار تو جامعه انسانی نگاه میکنم به رأس ها و رأس ها را گله های از انسان ها میبیدانم که باید با یه کسرتی بیان پای صندوق رأی. یه مدل دموکراسیه. یه بار میگم نه، من میخوام دموکراسی رأس ها تبدیل بشه به رأی، یعنی باور، یعنی یه آدمی با شناخت، با آگاهی، با اعتقاد، با ایمان، با باور یه رأی بده. دموکراسی رأی ها و باورها، اینا میگن نتیجه اون نگاه ایدئولوژیک به دین. حالا ما اینجا اشکال مهم میداریم. اولا دین فربه‌تر از ایدئولوژیه، یک. دوما اصلا میتونیم به قله دموکراسی رأی ها برسیم؟ خواهش میکنم دقت کنیم، ما میتونیم به دموکراسی باورها برسیم؟ حالا من بعدا ان شاءالله یه برش
در اون حوزه‌ای هم بهش میزنم، چون الان تو حوزه‌ام این حرف مشتری پیدا کرده. خب اگر ما بخوایم به دموکراسی باورها برسیم، اینا میخوام بگن مشکلی داریم. مشکلمون چیه؟ مشکلمون اینه در علوم انسانی اینقدر پیچیدگی وجود داره، اینقدر نگاه های متناقض و اصول غیر در واقع هماهنگ وجود داره که تقویت یک باور و حفظ یک باور در یه اکثریت جامعه تقریبا اینا میخوان دیگر امکان نداره. چون رسیدن به یک باور و تقویت به یک باور توی جامعه امکان نداره، یک. و تا وقتی که اکثریت این جامعه به این باور نرسن، دو، اگر برای این جامعه یه ترکیب حقیقی قائل شدید، سه، اون موقع عملا دموکراسی رأی ها پا نمیگیره. یعنی مدل علمی تحققش زیر سواله، کاری به دینم نداریم. حالا این که گفتم یه برش حوزوی هم این بحث داره اینه، بعضی هم میخوام بگن همین حرف درسته، لذا ما تا عصر ظهور نرسیده حکومت تشکیل ندیم، چون میخوایم حکومت بر اساس ایمان و باور درست کنیم، ایمان و باور عمل نمیاد. و ما برای به وجود آمدنش حسینشو نمیتونیم بپردازیم، بذار بکشیم کنار. ببینید نگاه رو خواهش میکنم دقت کنید. پس اگر یک کسی آمد به من تو فقه سیاسی اشکال کرد که تو دموکراسیت دموکراسی رأس هاست یا دموکراسی رأی ها، دموکراسی رأس ها خب نتیجه در واقع نگاه امت و امامت نیست، دموکراسی رأی ها که نتیجه نگاه قداستی به جامعه و دینه تحقق ناپذیره، چون مبانی هستی شناسی و انسان شناسی و علوم انسانی که امروز ما در غرب و شرق داریم باش کار میکنیم نشون میده که چنین چیزی قابل تحقق نیست و ما نمیتونیم به یه چنین قله ای برسیم. بعد میدونید نتیجه این تحلیل و این عمق تحلیل چیه؟ نتیجه این عمق تحلیل اینه که بنابراین شما نمیتونید یه فقیه رو بذارید جای امام زمان. نقطه ای که به عنوان شبه اخیر مطرح کردم که یک کسی میگه این ولی یه هم نائب المهدیه، بخیر کما این که نمیتونید طبقه مفسری به نام نهاد مرجعیت داشته باشید که اونا بشن نائب المهدی. یک کسی از همین آقایون روشنفکر تعبیرش این بود، میگفت در ایران ما تا کنون حاکمی به دانش امام نداشتیم، به تقوای امام نداشتیم، به زهد امام نداشتیم، هیچ اینا قبول داریم، اما قبول نداریم که این آقا با همه زهدش و با همه تقواش جای امام زمان میشه، چون حاکمیت امام عصر حاکمیت دموکراسی رأی هایی است که باوری لازم داره که این باور وجود نداره. الان این دموکراسی که داره به وجود میاد دموکراسی توده‌ایه، رأسیه. شما به امام رو با دموکراسی رأس ها و کثرت توده‌ای انتخاب کردید و مدل نظام سیاسیتون رو با رفراندوم 12 فروردین انجام دادید. ببینید این مجموع سواله. حالا من این سوال رو بخوام برای دوستانی که خدمتشون قبلا بحث کردیم به اصطلاح آنالیز کنم، میدونید یعنی چی؟ یعنی من یه بار به در واقع خروجی اشکال میکنم، یه بار این اشکال به خروجی را با مبنا بحث میکنم، یعنی میام نشون میدم که مبنای این خروجی چیه؟ آیا مبنای این خروجی ایدئولوژیک دیدن دینه؟ مبنای این خروجی فهم مقدس از دین داشتنه؟ مبنای این خروجی قرار دادن یه طبقه یا یه شخص در جایگاه مقدس امام معصومه؟ بخوام این مبنا رو نقد کنم، بگم این مبنا وقتی درسته که شما دین رو ایدئولوژی بدانید و به همه این الزامات پایبند باشید که دموکراسی گله‌ای را درباره امام بذارید کنار، دموکراسی رأیی را مبنا قرار بدید، با مبنا قرار دادن دموکراسی رأی ها و باورها و در واقع ایجاد یک انسجام ایدئولوژیک دموکراسی رو جلو ببرید، اشکال نداره شما این کارها رو بکنید، ما مردم سالاری دینی رو قبول. مبنا بیدم نه، اما اگر این مبانی رو قبول نکنیم از شما، یعنی بیان بگیم مبنای ایدئولوژیک دیدن دین باطله، قربه تر از ایدئولوژیک بودن اندیشه دینی درسته، اون موقع میدونید همه اون نتائج رو بر این چیز استوار میکنه. میگم نتیجهش اینه که من تو نظام سیاسیم خلاصه میرم به سمت دموکراسی گله‌ای و رأسی، برای دموکراسی گله‌ای و رأسی اصلی به نام باور، اعتقاد، حد و حدود قائل نمیشم، مشکل پیدا نمیکنم. من اون موقع میام سکولاریسم رو هم تو همین فضا، من سه اشکال در کردم ها، برام با یه مبنا اون سه اشکال رو تقریب میکنم، سکولاریسم هم درست میکنم. سکولاریسم چیه؟ میگم من قبول دارم که اندیشه دینی نباید از اندیشه سیاسی جدا نشه. بله شما قطعا تو بحثای دینیتون اندیشه سیاسی لازم دارید، اما اندیشه سیاسی که الزاما به معنای دخالت دادن دین در حاکمیت نیست. فکر سیاسی رو بحث کنید، اندیشه سیاسی رو بحث کنید، اما حاکمیت رو بذارید بر اصل سن که دموکراسی رأی ها و باورها با اون نگاه قدسی به دین شکل بگیره. اگر خواستید نگاه قدسی به دین را مبنای دموکراسی قرار بدید، میشه دموکراسی رأی ها. اون موقع این بله مال امام معصومه، ما با مشکل نداریم با امام معصومه، ولی شما فکر سیاسی رو بحث کنید. لذا اگر سکولاریسم را به معنای جدایی دین از فکر سیاسی میدانید، این غلط. اما اگر به معنای جدایی دین از حاکمیت، یعنی دین رو در حاکمیت دخیل نکنید، دین رو مساوی حاکمیت نگیرید، سکولاریسم جایی هیچ اشکالی نداره. ما دین سکولار به معنای دینی که در حاکمیت دخالت نکنه، چون مبناش قرار دموکراسی رأی ها و باورها باشه، رو قبول داریم. حالا ما اگر خواستیم فقه سیاسی بگیم، من یه پله دیگه هم این نکته رو باید تعمیق کنم براتون، اما دیگه فرصتش رو شاید نداشته باشم به همه ابعاد این پله بعدی به من بگیم. یه پله دیگه بخوام این رو تعمیق کنم، اون موقع یه نتیجه سیاسی دیگه هم برش گرفتم، گفتن لذا شما نگید روحانیت، بگید روحانیون. روحانیون افرادن، روحانیت یه طبقه بسیط مقدس. اگه با روحانیون کار کردید با یه کسبتی کار میکنید، اختلاف هم داره، حرف هم میزنه، نتائج مختلفی هم داره. لذا این نگاه خوب دقت کنید، وقتی وارد الان جریانات سیاسی فعلی کشور میشه، شما میگید ما چرا بگیم روحانیت مبارز، بگیم روحانیون. از توی این نگاه شیخ و سید و روحانیون مختلفی هم تو حوزه میان حرف میزنن و این مبنا رو تقویت میکنن. خب چه کنیم ما؟ چطوری ببینیم مسئله را؟ بنابراین ما اینجا باید برای ورود به عرصه فقه سیاسی با اون نظام تعاریفی که داشتیم یه تصمیم بگیریم، تصمیمی بگیریم و انشاءالله یه ورودی داشته باشیم. به من اجازه بدید یه پله سومی باز این مطلب داره، من اون پله سوم را هم در این تقویت این نظام سلبن و ایجابن، چه اون طرفش چه این طرفش، اون پله سوم را هم برم. بعد ملاحظه میکنید که انصافاً